چهارم خرداد ماه 92 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون این بود که اگر کسی ملک خودش رو با ملک غیرش در معامله واحدهی در عقد واحدی بفروشه، آیا این عقد صحیحه یا صحیح نیست؟ ملاحظه فرمودید که برخی از آقایون ادعای اجماع کردن، مثل شیخ در خلاف، ابن زهره در قنیه، علامه حلی در تذکرة الفقها فرمود عند علمائنا، که عبارت اخرای اجماع است، به این که بله معامله صحیحه در اون چه که خودش مالک است معامله تمامه، در اون مقداری که مال غیر منوط به اجازه غیر است اگر غیر اجازه داد اون مقدارم صحیحه، اگر غیر اجازه نداد در ملک غیر معامله محکوم بطلان می شود اما در ملک خودش صحیحه. یعنی آقایون آمدن بیع واحد را تحلیلش کردن و او را به دو بیع منقسم کردن، فرمودن این در حکم دو بیعه، یه بیع مال خودش رو فروخته، یه بیع مال غیر رو فروخته. اونی که ببینید تحلیل اینجور شده و الا بیع واحده، اما این بیع واحد را در تحلیل آمدن به دو بیع تقسیمش کردن که اونی که در مال خودش حکم به صحت میشه، اون مقداریش که در مال غیره محکوم به بطلانه در فرض عدم اجازه مالک، و در فرض اجازه مالک که همه محکوم به صحت. ثم از طرف بای خیاری در کار نیست، لکن در فرضی که غیر اجازه ندهد معامله در مال خودش را، از طرف مشتری خیار تبعوز چه ثابته؟ صفقه ثابته. الان این مشتری دو تا جنس رو با هم خریده، الان یکیشو تحویل میگیره، بنابراین مشتری اگر بخواهد میتواند معامله رو فسخ کند در جمیع و میتواند رضایت بدهد به همین مالی که مال خود بایعه و به شروخته، و به طب گفتیم سمنم تقسیط میشه. تقسیط سمنم گفتیم که فرمودن نسبت سنجی میشه، یعنی میگن این بفرمایید که شیئی که مال غیر است قیمتش چنده، اون شیئی که مال مالکه قیمتش چنده، بعد نسبت میگیرند با بین این دوتا و سمن، و بفرمایید که اون مقداری از سمن رو مشتری پس میگیرد که در مقابل ملک غیر میفتند که بهش منتقل نشد. این صورت مسئله ما بود. تا اینجا کلمات اصحاب رو آمدیم جلو تا قرن دهم برای شما، البته آخری که خوندیم فکر کنم سرائر ابن ادریس بود که در آخر قرن ششمه، بعد از اون بله عبارت مختلف علامه رو نوشته بودم که برای شما بخونم که نیاوردم، و شهید در دروسم نوشته بودم بخونم برادون که اونم نیوردم، چون کاغذمو نیوردم کتابم رو بردم یادم نبوده. الانسان محل السهو و النسیان. لکن اونا دوتا عبارت کوچیک بود، همین مضمونیه که برای شما گفتم. عمده عبارت صاحب جامع المقاصد، محقق ثانی کرکی، مؤسس حوزه علمیه شیعی اصفهان، خیلی مرد بزرگی است این کرکی ها. بله عمری هم نه کدوم هم نام این متوفای 940 کرکی است، از جبل عامل لبنان آمده اینجا و شیخ الاسلام صفویه هست. شیخ الاسلام شاه طهماسب صفوی است، پادشاهان اول صفویه این شیخ الاسلامشونه و حدود 60 سالم بیشتر عمر نکرده. میره نجف و در نجف مسموع شده که بله اینجور نقل شده که سمش دادن و اونجا در اثر سم از دنیا میره و دفن میشه. مرد فقیه بله نمره یکیست جناب شیخ علیه، محقق ثانی بله قرن دهم متوفای 940. ایشون شرحی دارد بر قواعد علامه. عبارت قواعد را برای شما خوندید، تیکه تیکه عبارت قواعد را شرح کرد. جناب علامه می‌فرماید اگر ملک خودش و ملک غیر رو در یک معامله بفروشد، صح فی ما یملک، درونی که آقای فیاض خودش مالکه بی صحیحه. میگه صح فی ما یملک یعنی چی؟ یعنی سهل بی فی ما یملک. خیلی بعد میگه خب خیلی اون که معلوم بود بیعه. میگه نه، مراد از سهل بی یعنی لزومهی، یعنی این بیعی که در مایملکه از طرف آقای فیاضی که بایه بود لازم است. یعنی فیاض تو مال خودش نمیتونه دیگه به هم بزنه فروخ. توجه میفرمایید؟ میگه ای لزوم، ای لازمه، این بی لازمه در نسبت به ما یملک لوجود شرط لزوم، چون شرط لزوم این است که در ملک خودش باشه و هو کنه مالکن، اینه که با یه مالک باشن و الان مالکه، بنابراین بی در مال خودش لازمه. فدلله، میگه پس اینی که ما گفتیم دلالت میکنه برای این که مراد به صحت اینجا لزومه. صح فی ما یملک یعنی صح به معنا ای لازم فی ما یملک خود فیاض بایه. خب بعدیش چی؟ و وقف الاخر علا اجازت المالک، بر اون که مال خودش نیست اجازه مالکشو میفرماد علامه میخواد. حالا یه سوال میکنه اشکال، فا این قیل کیف یکون الوقوف للآخر علی الاجازه والموقوف انما هو للعقد او لأثره. میگه چی تو شد؟ پس شما میفرمایید که باید که وقوف نسبت به اون لنگه آخر، نسبت به لنگه آخر موقوف به اجازه است، باید اجازه بدهد، وقوف بر اجازه. اما موقوف انما هو للعقد یا اثر عقده. توجه می‌فرمایید؟ خب یعنی در واقع میخواد بفرماید که شما عقد را نسبت به لنگه آخر میگون باید اجازه بگیره، اما برای جمعیش میگون باید اجازه بگیره تا جمعی مترتب بشه. میگه تقدیر عبارت اینه، میگه عبارت یه تقدیری داره، این تقدیر رو درستش کنید حل میشه. میگه تقدیرش اینه وقف العقد فی الاخره علا اجازه، یعنی تو اون لنگه آخر دوتا کتاب بود، کتاب من کتاب فیاض، دوتا رو هم گذاشته بود فروخته بود به مشتری. در کتاب خودش که اجازه نمیخواد که، در کتاب من اجازه میخواد. لذا میفرماید و وقف الاخر علا اجازت المالک، یعنی عقد تو کتاب من که نسبت به مال من فضولی بود موقوف است به اجازه. میگه خب اینجا نگفت وقف العقد فی الاخر، میگه و وقف الاخر و علا اجازت المالک. میگه این به دلیل ما قبلش روشنه، چون ما قبلش گفت نسبت به مال خود بای صحیحه، پس نسبت به مال غیرش موقوف به اجازه است نه تمام عقد. فا این قیل اشکال اینه، میگه شما گفته، میگه علامه میگه و وقف الاخر و علا اجازت المالک، و وقف الاخر یعنی وقف عقد الاخر، ترجمه فهمون؟ نه اینکه تمام عقد موقوف به اجازه مالک باشد، چون مالک که نمیتوند در مال خود بایه اجازه بدهد. میگه این وقف تمام عقد بر اجازه مالک نیست، این وقف عقد در اون مال مالک بر اجازه مالک، توجه میفرمایید؟ نه تمام عقد. و لذا دوباره اشکال میکنه، میگه فإن قیل کیف یکون العقد الواحد لازما موقوفا، میگه این که کوسه و ریش پن شد، ما یه عقد داریم، این یه عقد یه بار میگوی لازمه، یه بار میگوی متوقفه بر اجازه است. این که یه عقد که نمیشه که هم لازم باشه هم متوقفه بر اجازه باشه. قلنا جواب بل اضافت الى شیئین لا محذوره، میگه این نه دوتا کتاب بود، این در واقع در حکم دو عقد است، یه عقده اما در حکم دو عقده، تحلیل به دو عقد میشد. وقتی تحلیل به دو عقد شد در مال خودش میشه لازم، در مال غیرش متوقف بر اجازه است و اشکالی نداره. خب میرسیم تا این جایی که جناب علامه میفرماد و وقف الاخر على اجازت المالک فإن اجاز المالک نفذ البيع و غصت السمن علیه ما به نسبت المالی. میگه این تقسیط سمن چه جور میشه؟ میخواد اینو توضیح بده. میفرماید این تقسیط سمن، این تقسیط سمن به این گونه است که شما دوتا مال رو تقویمش میکنید، دوتا مال رو که تقویم کردید بعد یکی از دو مال رو تقویم میکنیم تکی تا نسبت سنجیده بشه، بعد از اون میان این نسبت رو نسبت به ثمن میسنجی. مثلا فرض کنید که فیاض یک کتاب داره، دو کتاب منه، کتاب خودش رو با هم گذاشته فروخته 20 هزار تومان، یکیش مال خودشی یکیش مال من. حالا میخوام ببینیم چقدر این سمن مال فیاضه چقدرش مال منه. میام کتاب فیاض تکی قیمت میکنه، مثلا کتاب فیاض رو تکی قیمت کردن به فرض کنید 15 هزار تومان. میام سری کتاب من، کتاب من را سلام تکی قیمت کردن 25 هزار تومان، درسته؟ 40 تومان همین رو میخوام برات بگم. فیاض فروخته 20 تومان، کتاب خودش 15، مالی مفکرش میده دیگه، مالی مارم گشته روش فروخته 20، 15,000 تومان کتابی خودشه، 25,000 تومان کتابی ماست، جمع دوتا کتاب میشه چقدر؟ 40 تومان. فیاض 40 تومان رو فروخته به چقدر؟ به 20 تومان. درست شد؟ خیلی خوب. الان اگر که 40 تومن، حالا من مالک یا اجازه میدم یا نمیدم. اگر اجازه دادم بیع آقای فیاض را، چقدر باید بگیرم از این مال؟ نسبت بسنجیم، 25 تومن چقدری از 40 تومن بود؟ 5/8. درسته؟ و 15 تومن فیاض چقدر از 40 تومن بود؟ 3/8 از 40 تومن بود. درسته؟ خیلی خوب، همین نسبت رو بیان تو 20 تومن. یعنی 20 تومن را 5/8 20 تومن میشه مالی من، 3/8 20 تومن میشه مالی فیاض. اگر من اجازه دادم 5/8 از 20 تومن رو من میگیرم، 5/8 20 تومن یعنی 20 تومن رو تقسیم بر 8 بکنی میشه چقدر؟
8 تا 2.5
میشه. درست میشه چقدر؟ 8 تا 2.5 میشه 12. باریکلا 12.5 من باید بگیرم، 7.5 میشه مالی فیاض. این میشه نسبت سنج. توجه فرمودی؟ یعنی شما دو تا مال رو تک تک قیمت میکنید، با هم جمع میکنید، نسبت بین اینا میسنجید، همون نسبت ها میان تو سمن، تو سمن المسمایی که فیاض فروخته، اون نسبت ها میان تو سمن، میشه 5/8. کتاب منی که 25 تومن بود، کتاب من و فیاض فروخته 12.5، یعنی نصف قیمت. کتاب خودشم که 15,000 تومن بود فروخته 7.5، یعنی نصف قیمت. من لحاظ میکنم میبینم آیا مصلحتم در اجازه دادنه یا ندادن. خواستم اجازه میدم، اگر اجازه دادم از این 20,000 تومنی فیاض 12,500 تومنشو میگیرم، اگر اجازه ندادم معامله در مال من باطل میشه. 12,500 کی میگیره؟ کی میگیره؟ مشتری. نه دیگه، من اجازه ندادم. در فرضی که من اجازه ندادم تو مال من باطل میشه. خب مشتری، فیاض یه کتاب به مشتری میده، مشتری میگه پس پول اون کتاب رو پس بده. پول اون کتاب چقدره که پس بده؟ خب قیمت بازار که 25,000 تومنه، اما اون 25,000 تومن نخریده، اون نصف خریده، 12,500 خرید. بنابراین 12,500 از فیاض پس میگیره مشتری. توجه کردید؟ برای فیاض میمونه 7.5. این میفرماد داستان تقسیط ثمن اینجوریست که خدمت شما گفتم. میگه انما اعتبر تقویم هما، معتبر دوتا مال را قیمت بگذارید، ثم تقویم احده هما، بعد تکی قیمت کنی. چرا؟ تا نسبت قیمت هر کدوم از اینا به مجموع نسبت سنجیده بشن. یعنی دو تا مالا با هم قیمت میکنی 40 تومن. میگم خب حالا کتابی من تنها چند؟ میگه کتابی تو تنها 25 تومن. او وقت نسبت سنجیده میشه. فیعرف سمن کل منهما من مجموع سمن، قیمت هر کدوم از این دوتا از مجموع سمن دانسته میشد. و انما لم یقصد علل عینین، میگه خب چرا یکی قیمت نمیکنی یا تکلیف رو تموم کنی؟ میگه لامکان زیادت سمن علل قیمتین او نقصانهی انهما، میگه به خاطری که یکی فقط قیمت کردی، یه وقت میبینی که بایه سمنی که داده از سمن المثل ارزون تر فروخته، یه وقت میبینی گرون تر فروخته، چون سمن توافقیه، این یه وقت میبینی ارزون تر فروخته، باید نسبت سنجی بشه. یه وقت میبینی 40 تومن کتاب و فیاض فروخته 80 تومن، یعنی دو برابر فروخته. اگر فروخته 80 تومن 25 تومن کتابی منه، مقابل کتابی من چندیش میفته؟ 50 تومن از این 80 تومن میفته. توجه میکنید؟ و مقابل کتاب خودش 30 تومن میفته. بنابراین چون قیمت که شما تو بازار میگیری قیمت واقعیه با ثمنی که فیاض تو معامله فروخته، ممکنه اینا اختلاف داشته باشن. چون ممکنه اختلاف داشته باشه باید نسبت سنجی بشه. باید قیمت دوتا رو بگیری، قیمت کل رو بگیری، نسبت بسنجی، قیمت دوتا رو با قیمت یکیش در قیمت واقعیش تو بازار، ثم بیای این نسبت رو تو ثمن بسنجی، و وقت معلوم میشد که فیاض هر کدومو چقدر فروخته. اگه مالک اجازه داد همون قدر رو بهش میدن، اگر مالک اجازه نداد همون قدر رو باید به مشتری پس بدن. بعد میفرماد و فی عبارتهی حذفون، در عبارت جناب علامه میگه یه تقدیر وجود داره. این علامه اینجور میگه یقوما جمیعا ثم یقوم احدهما هازا ازا کان من ذوات القیم، یعنی اگه قیمی باشه. میگه این عبارت یه حذفی داره، تقدیرش اینه ثم یقوم احدهما و تنسب قیمتهی، قیمت یکی، الی مجموع القیمتین. بعد این مجموع قیمتین رو که نسبت دادی، قیمت یکی رو به مجموع که نسبتش معلوم شد، این نسبت رو میای تو ثمن حساب میکنی. ثم یه فرع میزنه میگه خب اگه مال یه جوری بود که دوتاش با هم با قیمت تک تکش فرق میکنه، شما برو تو بازار با ها مالایی هست که جفته، گلدونه جفت، دو جلد کتابه که دو جلد کامل میشه، الان از هم که جدا کردی هر دوتا ناقص، یه جفت گلدونه، یه جفت فرشه، یه جفت فرش ناینی، اگه جفت باشه 5 میلیون قیمتش بالاتره، اگه تک بود ارزون تر به شما میده. ترجمه هم میگه این جفتش نیست. این داستان اشیایی کفشه، شما یه جفت کفشو یه لنگشو یکی به شما میفروشه، خب تا جفت باشه یه جفت لنگه کفش با جفتش قیمتش با هم فرق داره. دوتا لنگه دره، دوتا لنگه در، یه لنگشو یکی به شما میفروشه مالکه، اینا فرق میکنه با هم. قیمت جفتش با قیمت یه لنگه تکیش، اینا با هم قیمتاش فرق میکنه. میگه اینا چه جور حساب کنیم؟ این دفعه دیگه نمیشد به حساب قبل. توجه کردی؟ اگر فرض کنید کتابی داریم، مثلا شرایعی داریم دو جلد، یکش ملک منه، دوش ملک فیاض. فیاض با هم این دو جلد شرایع رو فروخته 10 تومن، چون الان کامله دیگه، فروخته 10,000 تومن. خیلی خوب، الان بفرمایید که خب من مال خودم رو اجازه ندادم، حالا که مال خودم رو اجازه ندادم، فیاض کتاب شد یه تک جلدی که ناقصه، دو جلدو با هم 10 تومن میخرن، اما تک جلدو 1,000 تومن میخرن، یعنی 9,000 تومن میفتد مقابله اون لنگه. توجه میفرمایید؟ یهو اختلاف، یعنی اینجا دیگه نصف نمیشه، نصف و نصف. دو جفت کف، یه جفت کفش از شما میخره 20,000 تومن، اما تکی بخوای بهش بده نوم که باشه 2,000 تومن هم براش پول نیده. میخوام من یه دونه لنگ کفش چکارش کنم؟ آره با باید پیدا کنی اون یکی که یه پا داره. بله اشکالی نداره، اما اونو پیدا کن، تازه پا مصنوعی هم نداشته باشه، بله به درد اون میخوره. حالا تو آدم ها چند نفر هست یه پا داره؟
بنابراین
همون شد که بعدی یه ساعت بعدش خندید. بله بفرمایید که اگر مثل داستان دولنگه در یا زوجی خف دولنگه کفش، اینا رو چه جور قیمت میکنی؟ میگه اینا رو با هم قیمت میکنیم، منفردم قیمت میکنیم، بعد قیمت یکی رو به مجموع دو قیمت میده، مال تکی معلوم میشه. یعنی میگم آقا این دو جلد چرایه با هم 10 تومن؟ میگه بله این با هم 10 تومن. میگم حالا اگه تکی باشه چند؟ میگه اگه تکی باشه جلد 2000 تومن. این 2000 تومن، اونم 2000 تومن. توجه فرمودید؟ حالا که این جور شد، خب حالا که این جور شد، اگر فیاض بتوند منم راضی کند، ما مال رو با هم میدیم 10000 تومان، یکی 5 تومان هم برمیداریم. اما اگر فیاض نتوند من راضی بکند، جلد فیاض به تنهایی 2 تومانه. یعنی مشتری میاد 8 تومان از فیاض پس میسه. میگه این یه جلد تکیه ناقصه، وقتی ناقصه 2 تومان قیمتشه، پس 8 تومان از فیاض پس میسه. اینم نکته ایه که بله قابل توجهه و جناب شیخ علی متذکر میشه. نکته دیگری داره که گفتم به شما تو عبارت قواعد، اینا رو براتون توضیحشو بعد میدم تو عبارت جامع المقاصد، حالا اون بعد. و ان کان من زوات الامثال، میگه علامه میگه اینا اگه قیمی باشه اینجوری قیمتش معلوم میشه، اما اگر زوات امثال باشه قصت علل اجزا سوا اون اتحدت العین او تکسره، میگه اگر مثلی باشد مال شما، این مثلی تقسیط میشه بر اجزایش. مثلی مثل چه آقا؟ ما باریکلا بگو مثلا مثلی استکان آقا، در فرضی که استکان مثلی حساب میکنی، تکی دستی نگیر، 6 تا دونه نگیر، 12 تا نگیر، یعنی سرویس نگیر دستی، نه استکان ما اینجا داریم 100 تا مثلی هم، توجه می‌فرمایید؟ و قیمت هر کدومش هم 100 تا استکانه به 100 تومن، همش هم مثل هم یه کارخونه زد، هر چیش هم بخوای بد میده، 6 تا را نمیگم فقط 6 تا 12 تا اینا، توجه فرمودید؟ الان فیاض این 100 تا استکانو فروخته دونه 100 تومن، مثلی هم هست، 20 تاش مالی منه، 80 تاش مالی خودش، توجه کردی؟ خیلی خوب. و این دیگه و ان کان من زوات الامثال قصت علی الاجزا، 100 تا رو فروخته دونه 100 تومن به چندی؟ به 10000 تومن، درسته؟ خب الان 20 تاش مالی منه، 80 تاش مالی خودشه، من 20 تا خودم رو اجازه ندادم، چقدری مال مشتری پس میگیره ازش؟ قسط بین الاجزا، میگه 20 تا 100 تومن، 80 تا استکان دادی دونه 100 تومن میشه 8000 تومن، پس 2000 تومن استمنه چیکار کن؟ پس بده. و اگر من اجازه دادم کامل او 100 تا رو میگیره، 2000 تومن از این پول میشه مالی من. بنابراین اگر مال مثلی باشد، به هر جزئی 100 تومن میفته، توجه فرمودید؟ حالا هر چی مال هر کی مالک هر جزئی باشد 100 تومن، معامله نشد من اجازه ندادم، 20 تا 100 تومنشو مشتری پس میگیرد. پس اگر مثلی باشد دیگه لازم نیست نسبت سنجی کنید، اینا بین اجزا تقسیط میشن، این در فرضی که مثلی باشه. بعد علامه یه عبارتی داره، سوا اون اتحدت العین او تکسرت، میخواد یه عین باشد، میخواد بیش از یک عین باشد، اتحدت العین و فاعلش دیگه، میخواد شما اتحاد در عین داشته باشید، میخواد کسرت در عین داشته باشید. این سوا اون آیا میخورد فقط به مثلی یا به مثلی و قیمی؟ و مراد علامه چیست؟ اینجا معلوم میشه شیخ علی فقیه. ببینید معنی میکنه. میفرماد سوا اون اتحدت العین یا تکسرت کسرت داشته باشد فی کل من المثلی و القیمی. میخواد مثلی باشد، میخواد قیمی، میخواد یه مال باشه، میخواد ده تا مال باشه، عینش فرق نمیکنه. حالا که اینجور شد میگه پس چهار صورت پیدا کرد، یه مثلی دارید، یه قیمی دارید. ثم این مثلی و قیمی دون میتوند که هر کدوم یه عین باشه، میتواند چی؟ دوتا عین باشه. پس مثلی و قیمی دوتا، یک عین یا دوتا عین، اینم دوتا، دوتا تا چهار تا. پس چهار صورت پیدا میکنی، یکی یکی مثال میزنی. میگه در جایی که شما قیمی باشد و متحد باشد، یعنی یه عین باشه، قیمی هم هست، میگه مثل عبد مشترک. حالا از عبد مشترک برای اینکه الان نداریم، شما بیان تو حیوان مشترک. الان یه گاوه بین من و فیاض مشترک، فرض کنید، بله نمیدونم گاوم دونگش میگن چه جوریش میگن، فرض کنید یه سومش مالی فیاضه، دو سومش مالی من، این گاو مشترکه، اینجوری خریده مالک، یه سومش مالی نه، دو سومش مالی من، این میشه حیوان مشترک. الان فیاض گاورمو که گاو قیمیست دیگه، چون قیمتاش با هم فرق میکنه، گاو قیمیست، یه دونم بیشتر نیست یه گاو، اما این گاو مشترکه بین من و اونه، به یه سوم و دو سوم. توجه می‌فرمایید؟ خب شیرش هم همینه، بله، دو سومش میشه مالی من، یه سومش میشه مالی فیاض. حالا فیاض تمام گاو فروخته به 10 میلیون، خب یه سومی مالی خودش نافذه، دو سومی من اجازه منو میخواد، سمن چجور تقسیم میشه؟ یه سوم و دو سوم دیگه، یه سوم میشه مال خودش، دو سوم میشه مال من. این میشد جایی که قیمی باشد و اتحاد. خب بعد تکسرت فیه، حالا همین قیمی عین تکسر پیدا کرد، دو تا عینه، سه تا عینه، یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید یه گاوه، یه دونه اسب هم هست. حالا فرض کنید گاوه مالی فیاضه، اسب مالی منه، یا حتی مشاعه، حتی هر دوتا با هم شریک. الان فیاض این دوتا را، خب هم گاو هم اسب قیمیه، این دوتا را با هم فروخته. حالا میخوام محاسبه کنیم، الکلام الکلام، همینجور محاسبه میشه. حالا بیان سر مثلی، میگه مثلی اتحدت فی المثلی که قفیز من بر، مثل یه قفیز گندم. قفیز یه پیمانه ایست، مثلا شما بگو یه من گندم، خب یه من گندمی که، بله، این یه من گندم و فروخته است فیاض به غیر، این یه من گندم بین من و خودش مشترک، و این یه من گندمی که فروخته، ما یه انبار داریم از این یه من گندم که بین من و فیاض مشترک. حالا این یه منش یه گونیشو فروخته، توجه می‌فرمون؟ خب به همون اشتراکی که در انباره، این مالی هم که فروخته مشترک میشه، توجه؟ و لذا این مثلی است که اتحاد داره عینش. تکسرت فی، مثلی که عینش تکسر داشته باشه، ورداشته است سه تا گونی گندم که قفی زینه، دو تا پیمانه از این گندم انبار رو فروخت. فرض کنید انبارم نصف و نصف، خب دو پیمانه شو فروخته، خیلی خوب، یه پیمانه میشه مالی من، یه پیمانه میشه مالی خودش، اجازه دادم هر دو پیمانه تمامه، اجازه ندادم نصف مال برمیگردد یه پیمانه، و هاکذا نصف ثمن. میگه اینجا پس سوا اون اتحدت العین او تکسرت، معنیش اینه. بعد میگه اما این عبارت بنابر اطلاقش تمام نمیشد. چرا؟ به خاطری که این جاییست که اوصاف با هم مساوی باشن، اوصافی که دخل در زیادتی قیمت و نقصانش دارن. اما اگر اوصاف با هم تفاوت پیدا کرد، مثلا ما یه گندم درجه یک داریم، یه گندم پاینتر داریم، دو سه داریم، توجه می‌فرمایید؟ یا یکیش گندم شد یکیش جو شد، و وقت اینا با هم اختلاف پیدا میکنن. بنابراین جناب علامه که فرمود و ان کان من ذوات الامثال قصت علی الاجزا، بین اجزا با هم به نحو تساوی تقسیم میشد. خب الان گندم را اگر شما گفتید مثلی است، خیلی خوب، الان تو این انبار گندم ما گندمی درجه یک هست، درجه دو هست، درجه سه هم هست. خب اینا هر کدوم مثلی است همش، اما هر کدوم برای خودش یه قیمتی داره، توجه می‌فرمایید؟ هر کدوم برای خودش، از هر کدوم هم چند تن داری تو انبار، اما هر کدوم با دیگری قیمتش چه دارن؟ قیمتش فرق میکنن. توجه فرمودید؟ و لذا میفرماید که اینی که فرمود جناب علامه علا اطلاق این کان من ذوات الامثال قصت علل اجزا، فرض کنید فیاض 5 من گندمی درجه 1 فروخته، 5 من گندمی درجه 2 فروخته، 5 من گندمی درجه 3 فروخته. و اینا 3 تا قیمت داره، قیمتش که یکی نیست، درجه‌اش فرق میکنه. و فرض کنید گندمی درجه 1 مال خودش بوده، درجه 3 مال من بوده، درجه 2 نصف و نصف بین من و فیاضه. و حالا قصت بین الاجزا چیکار میکنین الان؟ نصف این فرق میکنه قیمت اینجا، چون اجزا ولو مثلیست اما خود اجزا با هم اختلاف قیمت داره. فرض بفرمایید که 2 جلد کتاب شرایعی که ما داریم و فرض کنید کتاب چاپیه که مثلی باشد، کتاب فیاض پاکیزه و نوست. چرا؟ چون درس نخونده فیاض، همش بسته بود. کتاب من چیه؟ ورق ورق، جلدش یه وره، کتاب اوراق. چرا؟ چون مفروضی نیست که من درس خوندم، خب هی کنارش پاک کردم نوشتم چیز. بنابراین کتاب من ورق ورقه، کتاب فیاض نوست. و کتاب نو با این کتاب ورق ورق ولو مثلیست، اما اینا یه قیمت نمیشه. میگن آقا این کتاب کهنه‌ست، قیمتش پایین‌تره، او کتاب نوست، قیمتش بالاتره. بنابراین داره اشکال میکنه بر علامه، میگه اینی که فرمودن ان کان من ذوات الامثال قصت علل اجزا، این به اطلاقهی درست نیست، اشکال وارد. ولو فسخه، اگر مالک اومد گفت نه آقا، ها من مالمو نمیدم، من اومدم گفتن من مالمو نمیدم، فرمود تخیر المشتری فی فسخ المملوک والامضاء، مشتری میتواند چی کار کند؟ اونی که مملوک فیاضس را، چون اونی که مالک گفت نمیدم نسبت به او که دیگه باطل شد، میمونه نسبت به مال خود فیاض. نسبت به مال فیاض مشتری تخییر داره، میتوند قبول کند، میتواند فسخ کند. پس اگر بله لو فسخه، یعنی فسخه کی؟ فسخه من مالک، یعنی من مالک اجازه ندادم. تخیر المشتری فی فسخ المملوک والامضاء، اگر من مالک اجازه ندادم بیع فیاض را که کتاب منم فروخته، مشتری میتونه بگه آقا من 2 جلد شرایع میخواستم، این ناقصه نمیخوام، فسخش میکنه معامله رو، میتونه امضا کنه و اون ثمنی که زائده میشد اون زمان رو پس بگیره. میفرماد این داستانی که مشتری خیار فسخ داره مال جاییست که مشتری جاهل باشه. مشتری اگه نمیدونست این 2 جلدی که فیاض داره بهش میفروشد یکیش مالی منه، بله، حالا که داستان ملک غیر در آمد و غیر اجازه نداد، مشتری حق فصل داره. اما اگه فیاض بهش گفته تو آقا چون ببین ما این دو جلدو به تو میفروشیم، یکیش مالی منه یکیش مالی فلانیه، اونی که مالی فلانیه سه خودش باید اجازه بده. یا مشتری فیاض اینم بهش نگفته اما خودش میدونه یه جلدش مالی منه، عالمه، کتابا که دیدست اسم من پشتشه. توجه میفهم؟ خب کور که نیست که، دید اسم من پشتشه، پس معلومه مالی منه. اگر مشتری عالم است به این که این دو جلدی که فیاض دارد بهش میده یه جلدش مالی فیاضه و نسبت به یکی دیگه فضولی است، و الا فلا فسخلا، اگه عالمه اختیار فسخ دیگه نداره، چون این خودش میدونست ممکن است یکی از این کتابا به ملکش داخل نشه دیگه، آره دیگه اختیار فسخ نداره. میفرماد سوالو میگه خب ولو عالمه، اما ترازی اینجا بر دوتا مال شده، عقد رو دوتا مال خونده شده، ترازی بر معامله رو دوتا ماله. حالا که ترازی، حالا که یکیش منتقل نشد، مشتری میگه من دوتا را با هم میخوام، من یکی را نمیخوام، حق فسخ دارد. تجنبمان بنابراین میتواند عقد رو باطل کنه. چرا؟ چون ترازی نسبت به عقد نیست. وقتی ترازی نسبت به عقد نباشه، عقد محکومه به بطلانه. جواب میدن میفرماد بله، ترازی نسبت به مجموع بود. ترازی نسبت به مجموع یعنی ترازی نسبت به تک تک. بنابراین نسبت به اونی که مال فیاض رضایت هست، نسبت به مالک، اونی که مال مالکه، نسبت به اونم رضایت جدایی هست. بنابراین اگه عالم بود، چون نسبت به هر دو ترازی کرده است، حق فسخ ندارد مشتری. اما اگر نه جاهل بود، بله مشتری خیار فسخ دارد. و از همین هم ظاهر میشد بایه خیار فسخ ندارد. چرا؟ چون بایه که خودش میدونست مال خودش نیست که، یعنی فیاض نمیتونه بگه خب حالا که فلانی کتابشو نداد پس منم نمیدم. نمیتونه. از ناحیه فیاض بی لازمه. بله مشتری اگر جاهل بود خیار فسخ دارد، و اگر جاهل نبود و عالم بود دیگه این اختیار فسخ رو ندارد. این توضیح شیخ علی محقق کرکی ثانی نسبت به فرمایشات علامه هلی. تا اینجا ببینید همه میگن معامله اشکال نداره. قرن آخر قرن دهم یه فقیه داریم از راه رسیده است و نسبت به همه آقایون که ادعای اجمام داشتیم و میگفتن صحیحه، لنگو باز میکنن و میگد احتمال دارد که این معامله کلن محکومه به چه باشد؟ بطلان باشد. و اون فقیه کیست؟ و اون احتمال ها به نحوه احتمال نفت و بده با. میگه من المحتمل که کسی بیاد بگه معامله کلن باطله اگر مالک اجازه نده دا. اگر مالک اجازه نده هد، میگه من المحتمل که این معامله کلن باطله. بعد میگد که بله چرا؟ نگاه کنید مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان ذیل این مسئله میگه احتمال این هست که بگم اگر مالک اجازه نده کلن معامله باطله. این فتوا، این احتمال اردبیلی است. جناب اردبیلی فتاوی شاذی دارن، شذوذی در فتاویش هست، با اینکه در اوج چیه؟ تقدس است، اما فتاوی شاذی دارد. و لذا بعضی از آقایون معاصر امام که فتاوی شاذی دارن تعلیقه زدن بر مجمع الفائده و برهان اردبیلی. چرا؟ چون در شذوذ فتوا با هم اشتراک دارن. فرمایش اردبیلی رو فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله. الان این کتاب